رادیو ایران.
نوزدهم مهر ماه عزیزان که در اون قرار گرفتیم، زادروز یکی از نوابغ کشورمون هست، یکی از شخصیت‌های برجسته حوزه ادبیات و فرهنگ، یعنی استاد دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی. در لحظات پیش رو شما رو با زندگی هنری و ادبی استاد بیشتر آشنا می‌کنم. دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی در 19 مهر ماه سال 1318 در کدکن از روستاهای قدیمی بین نیشابور و تربت حیدری به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و دوره متوسطه رو در مشهد گذروند و بعد وارد دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد شد و لیسانس خودش رو در این رشته دریافت کرد. دکتر شفیعی همزمان با تحصیلات متوسطه و دانشگاهی در حوزه علمیه مشهد هم به تحصیل علوم ادبی و عربی پرداخت و ادبیات عرب رو نزد استادان این حوزه یاد گرفت. از همون آغاز نوجوانی آثارش در مطبوعات خراسان با نام هنری میم سرشک به چاپ رسید. در سالهای بعد از 1332 با همکاری چند نفر از جوانان شاعر و اهل ادب یک انجمن ادبی تشکیل دادند که بیشتر طرفداران شعر نو و ادبیات داستانی و ترجمه ادبیات فرنگی در اون عضو بودند، از جمله دکتر علی شریعتی. شفیعی کدکنی پس از عزیمت به تهران در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دوره فوق لیسانس خودش رو گذروند و بعد دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی رو هم پشت سر گذاشت. او مدتی در بنیاد فرهنگ ایران و کتابخانه مجلس سنا و سپس به عنوان استاد دانشکده ادبیات تهران در رشته سبک شناسی و نقد ادبی به کار مشغول شد. دکتر شفیعی همچنین مدتی رو به نام دعوت دانشگاه‌های آکسفورد انگلستان و پرینستون آمریکا و ژاپن به عنوان استاد به تدریس و تحقیق اشتغال داشت. دکتر شفیعی از استادان بارز و متبحر ادبیات معاصر ایران و از محققان بزرگ به شمار میاد که در نقد شعر و ادب فارسی صاحب نظر و در شعر و شاعری هم مقام والایی داره. صاحب سبک و شیوه خاصیه که ایشون رو به عنوان شاعری پیش رو همه میشناسن. از ویژگی های شخصیتی دکتر شفیعی اینه که در محافل ادبی به ندرت ظاهر میشه و بیشتر در کلاس با دانشجوها همدمه و سعی میکنه وقتش رو بیشتر به نوشتن و تحقیق و مطالعه در خلوت بگذرونه. میم سرشک شعر و شاعری رو با غزل شروع کرد و در سال 1344 با انتشار کتاب زمزمه ها و بعدها در مجموعه های دیگه توانایی های خودش رو در سرودن قالب های دیگه به خوبی نشون داد. زمزمه ها در حال و هوای سبک هندی سروده شده و نشان دهنده تعلق خاطر شاعر به شاعران خراسانه. دفتر شعر در کوچه باغ‌های نیشابور که در سال 1350 منتشر شد، شفیعی کتکنی را به اوج شهرت در شعر رسوند. سروده هزاره دوم آهوی کوهی یکی از نابترین اشعار میم سرشکه که در زمره ماندگارترین اشعار معاصر فارسی قلمداد شده. در شعرهای دکتر شفیعی کتکنی چند ویژگی به چشم می‌خوره. شاعر به سنت‌های ادبی ایران و اسلام دلبستگی داره و این رایحه فرهیختگی رو میشه در اشعارش به بهترین نحو دید. اینکه طبیعت و محیط طبیعی استان خراسان رو در اشعارش آشکار کرده و خواننده رو با آمیزه‌ای از خاطرات تاریخی خود و طبیعت خراسان پیوند زده. اشعار دکتر شفیعی کتکنی غالبا رنگ اجتماعی داره و اوضاع جامعه ایران در دهه های 40 و 50 شمسی در شعرش به صورت تصاویر، رمزها و کنایه ها جلوه‌گره. او در عرصه تألیف و تصحیح و ترجمه و نقد و تحقیق بی هیچ تردیدی چهره ممتاز در ایرانه. کتاب های صور خیال در شعر فارسی، موسیقی شعر، اسرار و توحید و ده ها کتاب و مقاله دیگر آثار این بزرگوار هست که همه آثار مرجع به شما میرن. در ادامه یکی از شعرهای بسیار مشهور و بسیار زیبای دکتر شفیعی کتکنی رو برای شما میخونم. به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید؟ به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسید؟ دل من گرفته زینجا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان؟ همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم؟ به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسن سلام ما را.
بگو به باران ببارد امشب، بگو باران ببارد امشب، بشوید از را خبار این کوچه باها را. که در زلال بیشتر به جویم زمی کران ها حضور ما را، که در ظلام شر به جویم زمی کران ها حضور ما را. به جست جوی کران هایی کرای برگم شزن ندار،
می‌دارم از دیدار
تر از محتاب و از خواب روانه در شب تنور و نرمان و ترانی ببر لبان بابادی ترانی ببر لبان بابادی بگو به بارا و به بارد امشب بگو.
بله، ممنونم از تهیه کننده بازوق برنامه که این ترانه قشنگ رو پخش کردن. فکر میکنم شعر از آقای دکتر شفیع کتکنی بود. بله بله، سپاسگزارم. صدای آقای گرشاسپی از صداهای خوش و تر و تازه این دهه اخیر هست که در گروه چهار تار در نخستین بار شنیدیم و کیف کردیم. انشالله که باز هم این عزیز برای ما به همین شیرینی و طراوت بخونه. خب عزیزان، 17 مهر ماه که گذشت، اولین سالگرد درگذشت استاد محمد رضا شجریان، خواننده صاحب سبک و سرشناس موسیقی ایرانی بود. تسلیت عرض می کنم به عزیزان، به خانواده ایشان، به عاشقانشون، به دوستدارانشون، به شاگردانشون. جای شما خالی. هفته پیش من مشهد بودم نایب زیاره شما در شب شهادت امام رضا علیه السلام و فرصتی شد که بعد از زیارت امام رؤوف به اتفاق دوستان شاعر رفتیم به طوس، زیارت فردوسی کبیر، زیارت مهدی اخوان ثالث و زیارت استاد محمد رضا شجریان. نزدیک های البته سالگردش می شد، خدا رحمت کنه. سال پیش به گمانم هست که در چنین شبی در سالگرد ایشان به تفصیل من در خصوص استاد صحبت کردم و یک جمله رو برای شما نقل کردم که اتفاقا اون جمله از آقای دکتر شفیع کتکنی هست که در زادروز ایشون به سر میبریم. ایشون گفتن که جایگاهی که حافظ در شعر فارسی برای خودش کسب کرده، همون جایگاه رو استاد شجریان در موسیقی ایرانی داره و در آستانه ورود به روز حافظ هستیم، یعنی 20 مهر ماه، که البته حافظ خیلی میشه در خصوصش صحبت کرد در یک برنامه کوتاه، شاید چنین امری میسر نیست، ولی انشالله اگر مجالی بشه در دقایق باقی مانده برنامه هم یک غزل از حافظ براتون میخونم. این کار رو میخواستیم مطابق معمول در ساعت 1:30 بامداد انجام بدیم، سنت هر هفته، گفتیم یک مقدار فاصله بیفته که متفاوت بشه و به همه مردم شریف ایران روز حافظ این دردانه و این نابغه فرهنگ و ادبیات کشورمون رو تبریک عرض میکنم. به شیرازی های عزیز که در جوار حافظ نفس میکشن سلام ویژه، اینکه سلام ما رو به حافظ برسانن اگر تشریف بردن حافظیه. فرصت خوبیه که نامه ای به راه شب رو بشنویم. برگردیم، من هم یک غزل از حافظ برای شما بخونم، هم قدری بیشتر در خصوص حافظ با هم گپ بزنیم.
نامه ای به راه شب، امشب اینجا و در شرایطی که تعداد مبتلایان کرونا کم شده و پدر و مادرم و خواهرم و برادرم واکسن زدن و هر کدام یک دوز قلمم را بر روی دفترم میگذارم و نامم را برای راه شب آغاز میکنم. سلام به همگی، امیدوارم حالتان خوب باشد. تنها هدیه‌ای که این روزها میتواند دل پدر ما را شاد کند دندان سالم است، البته نه مصنوعی، همان دندان خودش مداوا بشود. شبا خیلی درد دارد، اینقدر درد دارد که در بالکن شبا راه می رود و درد می کشد. خودش می گوید
آدم جرأت هم نمی کنه بره دندون پزشکی، اونم با این هزینه ها. یعنی اگه بخوام یکیش درست بکنم باید ایما نون خالی بخوریم، دو تاش بخوام درست کنم کرایه خونه هم ندیم، نون خالی بخوریم، سه تاش درست بکنم کرایه خونه نمیدم، نون خالی میخوریم، از شهری مدرسه هم خبری نیست، چهار تاش بخوام درست بکنم.
بس دیگه، همه فهمیدن دندون سالم نداری. صد بار گفتم برو بکشم رو، راحت کن خودتو مصنوعی بذار.
در خانه ما بهترین و بدترین هدیه اصلا وجود ندارد، چون هر وقت پدر و مادرمان میخواهند برای کسی هدیه ببرند پدرمان میگوید
زن برو تو کابینت ببین هرچی از کادو بکن با روزنامه ببریم برای خواهرم، بچهش به دنیا آمده.
اما قندونی که خواهرم آورده براش ببریم؟
اون که هدیه دادیم به برادرت.
نه، باز هدیه داد به خودمون موقع تولد شروین.
باشه، فقط طوری بهشون هدیه بده که بعد بتونیم ازشون هدیه بگیریم.
این نکته آخر بسیار مهم است، چون مادرمان اعتقاد دارد هدیه داده شده باید بد گرفته بشود. البته خواهرمان هم همین عقیده را دارد، هر وقت به ما کادو میدهد چندین برابرش را از ما میگیرد. آخرین بار برای تولدم یه خودکار خرید، بعد همون خودکار باید دفتر رو از من گرفت. برادرم نه هدیه میدهد نه هدیه میگیرد. به جاش هر کی هدیه خوبی گرفته باشد آن را با اجازه یا بدون اجازه برمیدارد. پدر و مادرمان هم از بعد به دنبال تهیه شام و نهار ما هستند و بدهکاری دارند، اصلا یادشان میرود برای همدیگه هدیه بخرند. فقط روز پدر و روز مادر هر سال ما برایشان هدیه میخریم، که البته پدرمان جدیداً میگوید
عزیزانم بهترین هدیه برای روز پدر اینه که ازم پول نگیرید، هیچی نمیخوام برام بخرید. راضی نیستم اگر کوچکترین کادوی بخرید یه ساعت بعدش بهم بگید پول بده.
و مادرمان هم گفته
بهترین هدیه اینه که اینقدر سرک نکشید تو کابینه تو یخچال، جاتونی جمع بکنید، آشغال نریزید تو خونه، درس بخونید، دل باباتون نشید.
مگه من چمه؟
بهترین هدیه اینه که نذارید دست به دفایی بشم، ظرفا و لباستون خودتون بشورید.
چه خبره، یه هدیه بگیرن که کمتر براشون در میاد. میخوای خونم جارو بزنن؟
همین حرفا رو میزنی اینا هم یاد گرفتن هر سال واسه من دمپایی میخرن که با همون سیاه و کبودشون بکنم.
خب چرا حرف مادرتون رو گوش نمیگیرید؟ خودم امسال برای دمپایی پاشنه بلند میخرم که وقتی اذیت کردن یه جور بزنشون حساب کار بیاد دستشون.
بله، در خانه ما هدیه در همین حد است. ما در خانه شایان که شاسی بلند دارد، پدرش و باباش پول دارد، هدیه هایشان متفاوت است. از ساعت هوشمند بگیرید تا ماشین تازه روی هدیه هم شعر می نویسند، نه مثل ما که کاغذ کادوشان روزنامه است. شایان یک بار هدیه تولدش را به من نشان داد، رویش یک شعر بود با چند تا قلب. شایان گفت هر سال پدرم به یکی از کارمندان شرکتش پول می دهد تا برایش کادو بخرند. البته خود شایان از قبل میدونه چی قراره براش بخرن، چون بابای شایان خیلی پول جمع میکنه، وقت نمیکنه برای شایان هدیه بخره. بعضی اوقات هم به شایان پول میده، خودش برای خودش بهترین هدیه رو میخره، نه مثل ما که تا دقیقه 90 اصلا نمیدونه هدیهمون چیه. وقتی هم هدیه میدن تا یه ما ازمون کار میکشن، تازه هدیهشون هم ملاقه. ارادتمند شما شروین از ایران.
حاجی شمس‌الدین محمد بهاءالدین حافظ شیرازی حدود 727 هجری قمری تا 729 هجری قمری شاعر بزرگ سده هشتم برابر قرن 14 میلادی و یکی از سخنوران نامی دنیاست. در ادامه به اختصار میخوام کمی در خصوص حافظ و زندگیش با شما صحبت کنم. موسیقی دیوان حافظ عزیزم شاید به لحاظ حجم لاغرترین دیوان شعر فارسی باشه، چه شاعران پیش از خودش چه بعد از خودش، نزدیک 500 غزل حالا کم و بیش در دیوان حافظ بیشتر نیست، مگر مثلا متوسط بین 8-9 تا 10 بیت نهایتا غزل های حافظ در نظر بگیریم چیزی میشه حدود 5000 بیت، که 5000 بیت اصلا عددی نیست در خصوص در قیاس مثلا با فرض فرمایید که آثار صائب تبریزی یا مثلا شاهنامه فردوسی یا مثنوی مولانا یا دیوان شمس تبریزی که اونها خب از 60-70 هزار بیت بالاتره، اصلا دیوان صائب تبریزی که تا 120000 بیت هم هست، ولی همین حجم اندک در قیاس با شعر پیشینیان و پسینیان حافظ برای او یک جایگاهی رقم زده که این جایگاه اصلا نزدیک 600 ساله که هیچ کس نتونسته بهش نزدیک بشه چه برسه عبور بکنه. غزل حافظ یک جورهای تلفیق غزل عاشقانه و غزل عارفانه است و یک شکل تازه از غزل فارسیه که به نام غزل رندانه بیشتر مشهوره، یا بعضن گفتن اصلا باید بگیم غزل حافظانه، چون سبک و سیاق و شیوه مختص خود حافظه. از نظر مالی حافظ در یک خانواده متوسط در جامعه خودش متولد شده، در نوجوانی قرآن رو فرا گرفته و از بر کرده و به همین دلیل به او حافظ گفتند و نام هنری حافظ چون حافظ قرآن بوده. در دوران امارت شاه شیخ ابو اسحاق به دربار راه پیدا میکنه و احتمالاً شغل دیوانی پیشه میکنه و شاعری پیشه اصلیش نبوده و امرار معاش اصلیش از راه دیوانی احتمالاً تأمین میشده. دیوان حافظ تا کنون نزدیک 400 بار به شکل‌ها و شیوه‌های مختلف به زبان فارسی و دیگر زبان‌های زنده دنیا چاپ شده و شاید تعدد نسخه‌های خطی ساده یا تصحیب شده اون در کتابخانه ایران، افغانستان، هند، پاکستان، ترکیه و حتی کشورهای غربی از هر دیوان فارسی بیشتره. یعنی حافظ برها تعدد و تکثر کارهای هنری که به دیوانش شده بیشتر از بقیه است. حافظ از چیره دست‌ترین غزل سرایان زبان فارسیه. در وصف معشوق، می، مغازله، زندگی، در نقد ریا، در واقع نقد نفاق و شرایط اجتماعی روزگار خودش بسیار تند و تیز سخن گفته و این سخن تند و تیز تا روزگار ما ادامه پیدا کرده و هوادار و خواننده داره. با اینکه حافظ غزل‌های عارفانه مولانا و غزل عاشقانه سعدی رو پیوند زده عرض کردم خدمتتون، نوآوری اصلیش در غزل‌ها و به ویژه تک‌بیت‌های درخشان مستقل و خوشمضمونی که آفریده و خلق کرده، استقلالی که حافظ از این راه به غزل داده به میزان زیادی از ساختار سوره‌های قرآن تأثیر گرفته که اون رو انقلابی در آفرینش این گونه شعر دونستن و خودش هم میگه ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. اما بر اساس بیتی از شعر حافظ اون معتقده که هیچ کس زبان غیب نیست، ز سر غیب کس آگاه نیست، قصه مخوان کدام محرم دل ره در این حرم دارد، کدام محرم دل ره در این حرم دارد. بعضی حافظ رو مثل نیچه و گوته فیلسوفی حساس به مسائل وجودی انسان میدونن که آزاداندیش، دروغ ستیز و از ضد خرافاته. حافظ درباره عشق الهی که موضوع غزل‌های عرفانیش صحبت میکنه، درباره عشق انسانی هم وقتی از معشوقان جسمانی حرف میزنه خاطر نشان میکنه که این عشق به یک سابقه ازلی ارتباط داره. در ازل پرتو عشقت ز پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. در غزلهای عرفانی حافظ عشق مجازی همچون پرده‌ای به نظر میاد که عشق الهی در ورای اون پنهان شده. حافظ در سال 792 هجری قمری در شیراز از دنیا رفته و مرقدش به فرموده خودش، که چقدر زیباست این بیت و نزدیک های آرامگاه، همین غزل رو کامل نوشتن روی سنگ، که بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. خب خودتون رو عزیزان آماده بکنید، نیت کنید در لحظات پیش رو و در آستانه روز ملی حافظ میخوام تفعول بزنم به دیوان حافظ و یک غزل زیبا برای شما بخونم. دلا رفیق سفر، بخت نیک خواهت بس. دلا رفیق سفر، بخت نیک خواهت بس. نسیم روضه شیراز، پیک راحت بس. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش، که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس. وگر کمین بگشاید قمیز گوشه دل، حریم درگه پیر مغان پناهت بس. به صدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش، که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. زیادتی مطلب، کار بر خدا آسان کن، صراحی می لعل و بطی چو ماهت بس. فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، فلک به مردم نادان دهد زمام مراد. تو اهل فضلی و دانش، همین گناهت بس. هوای مسکن مألوف و عهد یار قدیم، ز رهروان سفر کرده عذر خواهت بس. به منت دگران خو مکن، که در دو جهان رضای ایزد و انعام پادشاهت بس. به هیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظ، دعای نیم شب و درس صبحگاهت بس.
در سفالین کاسه رندان بخوری منگری، خدمت جان